اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یکی از راهایی که باید انسان خیلی ازش استفاده بکنه در زندگی و اگر نداشته باشه خیلی ضرر میکنه، شکست خیلی داره در زندگی، داشتن صبر هست. و این صفت حالا در کنار خصوصیات اخلاقی دیگه شاید زیاد به چشم نیاد، اما اتفاقا خیلی اهمیت داره. تو تمام کارها انسان نیاز به صبر داره. کارهای دنیایی میخواد انجام بده، صبر میخواد. کارهای آخرتی میخواد همینطور. خدمت به مردم میخواد بکنه، صبر میخواد. عبادت میخواد انجام بده، صبر میخواد. کار ایجابی میخواد انجام بده، یعنی انجام واجبات، صبر میخواد. کار سلبی یعنی ترک کردن حرام، باز اونم نیاز به صبر داره. عبادت مالی میخواد انجام بده، صبر میخواد. عبادت بدنی میخواد انجام بده، صبر میخواد. کار شخصی میخواد انجام بده، صبر میخواد. کار گروهی میخواد انجام بده، باز همین. تنها در یه جاست که انسان نیاز به صبر نداره و اون جاییست که تو نعمت الهی داره لذت میبره، که اونم حالا ما بعدن روش صحبت خواهیم کرد، تبصره داره، چون بحث بعدی ما انشاءالله وارد بحث صبر میخواییم بشیم. امروز نمیخوام زیاد راجع به صبر حرف بزنم، اما به خاطر اینکه تأثیر صبر رو ببینیم چیه در زندگی، دو سه نکته کوتاه عرض میکنم. و حدود 60 آیه قرآنه که اجمالا فقط چون مناسبت با بحث داشته نشانیشو فقط میخوام خدمتون عرض بکنم. خدای متعال به پیامبرش میفرماد که صبر بکن، و این تعبیر قرآن کریم که فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همونطوری که بزرگان از انبیا اولو العزم اونها صبر کردن، شما هم صبر بکن. دستور به پیامبر اسلامه و تو ذهنش هم نشون میده انبیاء سابق هم صبور بودن. راجع به امامان هم داره که علت انتخاب امامان صبر استثنایی اونها بود. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، اما چون اینا صبور بودن ما اینها رو امامشون کردیم. یعنی کسی که میخواد رهبر جامعه باشه بدون صبر نمیشه و تمام کارایی که میخواد انجام بده با صبر پیش میره. قرآن صبر و تقوا رو کنار هم ذکر کرده و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، اگر صبر بکنید و تقوا داشته باشید این صبر و تقوا از عزم امور هست، یعنی از تصمیم‌های محکم و استوار در کارهاست. شبیه این آیه در سوره یوسف آیه 90، اونجا عکس این آیه اول تقوا رو گفته. این آیه که خوندیم اول گفت صبر داشته باشید بعد گفت تقوا. در سوره یوسف داره انهو من یتق و یصبر، اول تقوا رو میگه بعد صبر رو گفته. حالا یه حال صبر و تقوا کنار همه، مگه میشه این کسی دستورات خدا رو رعایت بکنه 100% با تقوا باشه اما صبور نباشه؟ نمیتونه، بدون صبر نمیتونه نه واجباتش انجام بده نه کارهای حرام رو میتونه ترک بکنه. واصبر علی ما اصابک، جناب لقمان به فرزندش گفت. خب تو زندگی انسان به خیلی چیزا برخورد میکنه، میگه ما اصابک، یعنی با هر چه با تو برخورد میکنه تو باید صبور باشی. و ایناست که انسان و موفقیت درش میاره تو همه کارها. اون عزیزی که داره درس میخونه اگه صبر نداشته باشه مگه میتونه درس بخونه؟ در صبر هست که انسان موفق میشه به پیروزی. در مواجهه با دشمن هم باز همینطوره، انسان مقابل دشمن بالاخره خسارت میبینه، باید مجاهده بکنه، اینا همش نیاز به صبر داره. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان اصبر علی مرارت الحق و ایاکه ان تنخدع لحلاوت الباطل، رو تلخی حق صبور باش، مواظب باش فریب شیرینی باطل رو نخوری. بحث ما هم تو فریب خوردن بود، خوب دقت کنید محور صحبت ما هم همینه که اگر انسان صبور نباشه تو زندگی گول میخوره. گول چیا؟ گول شیرینی باطل. حالا حلاوت باطل گاهی حرامه، بالاخره نفس انسان لذت میبره از کار حرام، وقت اگر انسان صبور نباشه شیرینی حرام فریبش میده. یه توجیه هم میکنه، مال ربا میخوره فریب میخوره دیگه، هرچی بشکن رباست حرامه، میدونه ربا حرامه و فعذنو به حرب من الله و رسوله، این داره اعلان جنگ با خدا و پیامبر میکنه، اما شیرینی پولا او رو فریبش میده. ایناست که خیلی ها تو زندگی فریب هم اینا رو میخورن. اگه صبر نداشته باشه بلافاصله زمین میخوره. حالا یا شیرینی گناه او رو فریبش میده، شیرینی دنیا، اصلا دنیا برای انسان، برای نفسش جاذبه داره. تو آخرت هم کسانی وارد بهشت میشن که صبور در دنیا بودن. سلام علیکم بما صبرتم. روز قیامت به بهشتیا وقتی ملائکه سلام میدن میگن بفرمایید داخل بهشت، دلیلش هم ذکر میکنن سلام علیکم به خاطر چی؟ به ما صبرتم. میگن گذشته صبور بودید، فنعم عقب الدار، آیندتون پس خوب جایگاهید. خب من دیگه چون نمیخوام بیشتر از این معطل بشم، فقط یه 50-60 آیه از خدمتون نشونیاش رو عرض میکنم. آیه راجب صبر خیلی داریم ما، منتها این آیات که میگم تو موضوع بحث ماست که اگه صبر انسان داشته باشه فریب نمیخوره، اما اگه صبور نباشه چرا؟ زود فریب میخوره. حالا تو کار دنیایی مثلا فرض کنید دانش آموزه، وقتی صبور نیست درس نمیخونه، آیه فریبی هم به خودش میده، میگه مثلا برای چی درس بخونه، این همه دیگران که خوندن کجا رو گرفتن، مثلا حالشو نداره مثلا کار بکنه، صبر میخواد دیگه، حال کار کردن نداره، بعد یه توجیهی هم میکنه که کار حالا چیه، برای چی کار بکنه. اگرم بخواد رنگ خدایم بهش بده، میگه خدای متعال فرموده است ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند خودش رزاقه، ما چی کاره؟ میشونه دو میگه خدا خودش بفرسته بیاد. یه تمسک غلط به آیه قرآن هم میکنه، میخواد توجیه بکند اشتباه خودشون. این فریب هست یا نیست؟ یعنی اون وظیفه صحیح عقلایی که باید انجام بده رو انجام نمیده، ریشش هم تو صبر نداشتنه. وقتی وظیفه رو انجام نداد خب به نتیجه نمیرسه. این آقا باید با درس میرسید مثلا به مقصد خودش، وقتی نخون نمیشه، با عبادت باید به مقصد خودش برسه، نمیرسه. و زحمت است براش، عبادت سخت است براش. فقط گفتم استثنان کسانی هم هستن که از نماز خوندن مثلا لذت میبره. حالا ما خسته میشیم میخوام صد رکعت نماز بخونیم، حقیقتا خستگی میاره برای انسان. این مال اینه که ما اون لذت و شیرینی عبادت رو نچشیدیم. به ما میگن باید صبر داشته باشید، اما اون کسی که لذت میبره اون از خوندن خسته نمیشه، از نخوندن خسته میشه. بهش بگن نماز نخون، روحش کسله. بهش بگن با خدا مناجات نکن، اصلا گم شده داره اگه بخواد یه روز با خدا حرف نزده باشه، بخواد برای امام حسین علیه السلام یه روز گریه نکنه. اینایی که روح زنده دارن زود احساس کمبود میکنه. حالا این آیات رو من فقط اشاره میکنم که هم میخوام فرصت گرفته نشه، اینو فقط نشانیاش رو عرض بکنم. سوره نحل آیه 42 96 110 126 سوره اعراف 126 137 هود آیه 11 115 رعد 22 مؤمنون 111 فرقان 75 قصص 54 عنکبوت 59 حجرات 5 سوره انسان آیه 12 فصلت آیه 35 ببینید حالا سوره فصلت راجع به اینه که وقتی کسی اساءه بدی رو یه کار بدی با شما انجام برخورد ناشایسته‌ای با شما کرد ادفع بالتی هی احسن شما نمیخواد بدی رو با بدی جواب بدی فریب خوردن خیلی ها تو همینه میگه اون فحش داد منو فحش داد میخواد توجیه بکنه که چرا فحش دادن میگه اون فحش داد اون شروع کرد اون زد منم زدم خب این فریب نیست این دارت گول میخوره دیگه جوابش اینه که خب اشتباه کرد تو اشتباه بزرگتر از اونه چون اگه اون نمیفهمد اشتباه کرد تو که داری میفهمی دیگه تو میفهمی اشتباه کردی پس اشتباه تو دو برابره ریشه یه این فریب خوردن تو چیه؟ تو صبر نداشتنه حالا اگه صبر داشت تا برخورد بدی باش میکرد این با بهترین روش جواب میده و این دشمنش رو رفیق خودش میکرد فاذا الذی بینک و بینه عداوت کانه ولی حمیم اصلا همین که بینش عداوت بود یه مرتبه میشه یک رفیق خونگر وقت آیه 35 میفرماد و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم فرماد این روش ها رو این طریقه ها رو نمیتونه کسی داشته باشه مگر انسانی که صبور باشه و انسان هایی که بهره های بزرگ اخلاقی دارن اونایی که تو مکارم اخلاق خیلی بالا رفتن اینا رو میتونن داشته باشن باز آل عمران آیه 120-125 نساء 25 ابراهیم 12 یوسف 18 و 83 و 90 یونس 109 آل عمران 17 142 146 200 آیه 200 آخرین آیه سوره آل عمرانه که دستور به صبر میده و دنبالش ارتباط با امام رو یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا رابطو حالا چند تا معنا داره یه معناش اینه رابطو امامکم المنتظر با امام قائد باید ارتباط داشته باشی چطوره ارتباط داشته باشم قبلش گفته اصبرو و صابرو راهش همین اون وقت که انسان صبوره تو همه مشکلات میسته عمل صالح انجام ده خودشو میکشونه بالا اونایی که پاکن اینطوریه دیگه اراده قوی کار انجام میده میره جون وقتی صبور نباشه انجام نمیده عمرشو ضایع میکنه یه توجیهی هم میکنه فریب ظواهر دنیا رو میخوره روز و شبش هم تو رد میکنه دو. بعد هم میند عجب فریب خورده یه کلا کرده سرش تا گردنشو گرفته که هیچی نمبینه سوره انفال 46 و 66 مریم 65 و طه 132 فعبده و وصبر لعبادته. خیلی زیباست عبارت ها. اصبر یعنی اختیاراً باید صبر رو به خودت بگیری، اصبر نیست، اصبر هست، این یه مقدار فرق میکنه. یعنی اختیاراً تحمیل بکن به خودت صبر را تو عبادت پروردگار، وصبر لعبادته، که این دو بار تو قرآن اومده. سوره بقره آیه 45 53 155 177 249 و 250 سوره بلد آیه 17 سوره عصر آیه 3 در سوره کهف هم داستان همراهی حضرت موسی و خضر که از آیه 60 شروع میشه تا 82 ختم میشه، اگر داستان رو خوب دقت بکنید ریشه این داستان ستون اصلیش صبره. یعنی از همون اول که حضرت موسی میاد پیش حضرت خضر میگه اجازه میدی من همراهت باشم، میگه شما صبر نداری، چی تو میخوای همراه من بیای؟ بعد میگه کیفه تصبر و علام آلم تو حد به این خبراتو، وقتی احاطه علمی نداری به آنچه که واقعیاته چی تو میخوای صبور باشی؟ کسی صبوره که واقعیاتو بدونه و شما نمیتونی همراه من بیای؟ آخرش هم نتونست، حضرت موسی قول داد که صبور باشه، اما آخرش سه مرتبه ایراد گرفت به حضرت خضر. بار اول از خضر گفت اه پس شما بنا بود هیچی نگی صبر بکنی، گفت ببخش. بار دوم باز هم دو ببخش. بار سوم گفت نه شما نمیتونی. حالا برای اینکه بدونید بینید این 22 تا آیه است، اما تو 5 تا آیه تو این حضرت موسی و خضر لفظ صبر اومده. آیه 67 72 75 78 و 82 سوره معارج آیه 5 نحل 127 انفال 65 قصص 80 زمر 10 حج 35 احزاب 35 محمد صلی الله علیه و آله سی و یک ابراهیم 5 و اما مورد دیگری که باز این موردم خیلی معنای وسیعی داره و حالا نکات گوناگونی رو خدمتون ناچارم بگم، یکی از جایی که باز که انسان فریب نخوره اینه که دین رو بیاره تو متن زندگیش، تو حاشیه نباشه، اصل دینش باشه. برای اینکه این نکته قرار بگیره کی دین اصل در زندگی انسانه، وقتی شخص متقیه، وقتی ایمان داره عمل صالح انجام میده، وقتی که به فضل و رحمت و مغفرت الهی امیدواره، وقتی دین بیاد تو متن زندگی اینا آثارشه. تبعیت از قرآن و از حجت‌های الهی میکنه اون کسی که دین واقعا تو متن زندگیشه و اصل و هدفش دینه، تبعیت از قرآن میکنه، تبعیت میکنه از انبیا امامان علیهم السلام. مقابلش تبعیت از نفس و تبعیت از شیطان و اینا نمی کنه. اونایی که دین تو متن زندگیشون نیست، تمام اینایی که گفتم عکسشه. یعنی مثلا امیدش به فضل رحمت الهی نیست، امیدش به تلاش خودشه، به بازوی خودش، میگه من هرچی تونستم کار میکنم. یا فرمان دین رو عمل نمیکنه، اونجایی که تعارض میکنه با دنیاش، دنیا رو عمل میکنه، به راحتی دنیا رو مقدم میاندازه. بله، و دین و لعقن علا السنتهم، میگه من دین دارم، اما دین همین گل زبانشه، لیسیده زبانشه، میلیسه. لعقن علا السنتهم یحوطونه، احاطه به دین دارن، اما تکی مادرت معائشهم، تا وقتی زندگیش پابرجاست، شکمش سیرست و مشکلی نیست، میگه من دین دارم. اینا جملات امام حسین علیه السلام است که تو اون صحنه عاشورا که قرار گرفته بودن، دیدن همین مسلمانایی که ادعا کردن ما متدینیم و چی، شب عاشورا رها کردن و رفتن. البته امام وجوب حفاظت رو از گردن اینا برداشتن، اگه گذاشته بودن که اینا مجبور بودن بیستن، اما همچی گفتن واجب براتون نیست، اختیار با خودتون، میخواید بمونید میخواید نمونید. علت اینم که امام برداشتن، خودشون توضیح دادن و فهمدن چون تفاوتی نمی کنه بمونید یا نمونید، اینا منو شهید میکنن، ولی اگر موندن اونها باعث میشد که امام جانشون محفوظ میمون، واجب بود برای اونا بمونن، و امام هیچ وقت وظیفه واجب رو از گردن اینا بر نمی داشتن. فهمدن تفاوت چون نمی کنه، اینا قصدشون کشتن منه. حالا شما 70 نفر اینجا بایستید شهید بشید یا 500 نفر، اونا برایشون این تفاوت نمی کنه. وقتی رفتن امام این جمله تاریخی رو گفت، و دین لعق على السنت، الناس عبید الدنیا، عبد دنیاش است نه عبد دینش. و دین لعق على السنتهم یحوطونه مادرت معائشهم فاذا محسوا بالبلاء قل الديانون، همچین که به بلا گرفتار میشن متدینی، وقت منید دیندارا کمه. خب تو این زمینه هم دقت کنید، و من الناس من یعبد الله على حرف، زارن همین یه آیه یه بارم بیشتر تکرار نشده، همینه. بعضی از مردم هستن که خدا رو رو حرف عبادت میکنن. رو حرف یکی از معانیش اینه که عبادتشون تو حاشیه زندگی شده. فریب انسان هم گاهی تو همینه که دین رو نمیاره تو متن زندگی، این خیال میکنه اگه دیندار باشه ضرر میکنه، در حالی که به عکسه، وقتی دین نداره ضرر میکنه. و الان خیلی ها که از دین فرار میکنن همینه، تو ذهنشون واقعا اینه، میگه دا دین آزادی منو میگیره. مثلا تو خواهران زیادی حرفا میزنن، میگه اگه چادر سرم بکنم آزادی من گرفته میشه، یعنی میخواد بگه دین داره به من ضرر میزنه، در حالی که بررسی که میکنیم نیم به عکسه، همچه که چادر رو برمیداره ضرر میکنه، چون حیا او کم میشه، عفت او کم میشه، ضرر به جامعه میزنه، جوانها رو متوجه خودش میکنه، چه خانواده هایی که اصلا متزلزل میشه به خاطر اینکه چشمشون به این میفته، گاهی رابطه های نامشروع به وجود میاد، همه اینا یه طرف. اون بحث آزادی هم که میگه من قبول ندارم، اتفاقا چادره که بر میداره آزادش گرفته میشه. چرا؟ چون وقت که چادر سرش بود فکرش آزاد بود، یعنی راحت فکر میکرد. اگه درس بخون فکرش که مشغول جدیه نیست، اما وقتی که چادر رو بر میداره فکرش مشغوله این طرف اون طرف هم هست. حالا یا خودش اگه آدم ناجوری باشه که اصلا تو فکر ارتباط با دیگرانه، خیلی هنر بکنه تو فکر اینا هم نباشه، فکرش مشغول اینه که این بیننده هایی که دارن بهش نگاه میکنن به چه قصدی دارن بهش نگاه میکنن، هم تو فکرش مشغول، این دیگه درس نمیتونه بخونه، تو جامعه را برتان میشه. لذا اون میگفت من چادر بردم که آزاد بشم، من میگم چادر سر بکنی آزاد میشی. امیرالمومنین علیه السلام تو دعای کمیل میفرمان و طاعته غنا، بندگی خدا آزادی میاره، حریت میاره، بی نیاز میشه انسان. و اذا عبدوه استغنوا به عبادتهی عن عبادت من سواه، این آزادی که میگم اینه، یعنی دیگه نیاز ندارد من دیگه دیگرانو بکنه، میشه آزاد. اما همچه که چادر رو برداره سرش، این برداشتن ظاهرش آزاد شد، در واقع اسیر این اون شد. میگه اطرافی هم اینطور میپسنده، خیلی پس شما اسیر اطرافیاتی، پس دیگه آزاد نیستی شما، چرا این اسارت رو نمیبینی؟ یک گروه از انگلستان اومده بودن، مترجمشون زنگ زد به ما گفت یکی نیست جواب اینا رو بده، بلند شد بیا ببین اینا چی میگن، ما رو بیچاره کردن چند روز از بس سوال میکنن از ما، کسی هم نمیاد جواب اینا رو بده. یک گروه یه تعداد زیادی هم بودن، رفتیم اونجا ولی یکی از سوالاتشون همین بود، گفت اینا میگن که چرا شما آزادی افراد میگیرید، یه نفر از انگلستان میخواد بیاد تو ایران وقتی زن هست مجبورش میکنید که حتما روسری سرش بکنه، چرا آزادشو میگیرید؟ میخواد آزاد بیاد. من دیدم بخوام آیه قرآن و بحث های اخلاقی برای اینا بکنم، همین بحث حیا و عفت و این چیزا و رابطه نامشروع اینا، دم اینا تو این چیزا نیستن، اینا خیلیش اصلا دین ندارن، میگن ما مسیحی هستیم. اما گفتم علت این که ما میگیم روسری سرش بکنیم، میخوام آزادی بهش بدیم، چون وقتی میبینیم این روسری سرش نیست، این اسیره. اسیره چیه؟ اینا براش وقت توضیح دادم، به مترجمم گفتم جوری ترجمه کن که اینا اصطلاحات علمی رو نمیفهمند، سطح فکرشون پایینه، گفتن خیلی ساده حرف بزن، که گفتن ما یه آزادی جسمی داریم یه آزادی فکر داریم، اگه میگی جسم میخواد آزاد باشه من حرف رو قبول دارم، اما فکر آزاد نیست. حالا فرض کنیم همین آقایینی که ما اینجا هستیم اگه ما لخ بشیم ظاهر جسم اون چی شده؟ آزاد شده، اما فکر چیه؟ فکر مشغوله. وقتی فکر مشغول شد آیا من میتونم دقیق ترین معارف دین رو اینجا بررسی بکنم؟ خب فکرم مشغول، اصلا فکرم کار نمیکنه دیگه، فکرم اسیر شهوته. چی خیلی ساده ایه. خلاصه بعد از اتمام جلسه این مترجمه اومده بود سرفرقز میخندید جلو اینا، گفت عجب جوابی به اینا دادی، نه آیه خوندی نه حدیث خوندی، همون لفظ آزادی که اون میگفت تو همون لفظ رو برش گردوندی. همم ساکت شدن، تمامشون پذیرفتن صحبت ما رو. بعدم یه پیغام براشون دادم، گفتم این آزادی که میبینید ما داریم و شما ندارید، فکر نکنید نتیجه درک بالای ماست، نخه، نتیجه دین ماست، این آزادی رو دین به ما یاد داده، و شما بیش از 100 سال از ما عقبی. نه فقط ادعا بخوام بکنم، گفتم من مینویسم، من تاریخ امروز رو مینویسم. تا 100 سال دیگه انگلستان نمیتونه بفهمد که آزادی تو داشتن حجابه. اینا رو هم حالشون کردم، اول ثابت کردم که آزادی تو داشتن حجابه، نه بی حجابی. بعد که خوب باور کردن، گفتم شما از نظر فرهنگی بیش از 100 سال از ما عقب، از نظر اقتصادی ما از اون عقبی. حدودا اونایی که تو اقتصاد کار کردن میگن حدودا 30 سال، 25 سال ما اگه زحمت بکشیم از اونام جلو زدیم. اگه دشمن کارمون نداشته باشد که ظرف 7-8 ساله از اونام سبقت میگیریم. بالاخره از ظاهر کشورمون از اونا عقبیم، اما از فرهنگی ما خیلی جلوتر از اونا هست. بعد بهش گفتن این رشد فکری که ما داریم مال بعد از پیروز انقلاب نیست، مال 1400 سال پیش داره. خواستم بگم شما انگلیسی ها از 1400 سال قبل ما عقبترید. منتها دیگه خیلی محترمانه نخواستم زیاد هوشون بکنم، گفتم بیش از 100 سال عقبید. بعد گفتم من جلوتون رو نگرفتم، شما برید تو انگلستان هرچی میخواد تبلیغ بکنید و بگید آزادی تو داشتن حجابه. اگه 100 سال دیگه رسیدید به پای ایران، من حرفم پس میگیرم. رفتن 2-3 سال بعدش یکی از نمایندگان مجلس شورای همونجا انگلستان، یه خانمی بود، اومد ایران، که البته اون وقت که اومد ایران دیگه عضو مجلسشون نبود، دوره قبلش عضو مجلسشون اومد و یه دوری هم تو ایران چند روز زد و وقتی میخواست بره یه مصاحبه کرد. مصاحبهش برام خیلی جالب بود، مصاحبه خیلی طولانی هم داشت. خبرنگار ازش پرسید که خب چی دیدی تو ایران؟ گفت من وقتی میخواستم که بیام ایران، رفقای من میگفتن نرو ایران، چون ایرانی ها مجبورت میکنن روسری سرت بکنی. اما من گوش نکردم، گفتم ولو روسری هم سرم بکنم میخوام برم نم ایرانی ها چی میگن، چون حرفای متناقض شنیده بودم از ایران. اونجا هم که میدونید خبرها رو مطرح نمیکنن، واقعیات ایران رو نمیگن اونجا. این یه چیزای شنیده بود، من خواستم بیام نم ایرانی ها چیم. و خیلی حرف زد، از جمله این گفت من تا اومدم ایران روسری که سرم کردم، روزای اول احساس کردم آزادیم گرفته شده، بعد چند روز فهمیدم نه من تازه آزاد شدم، یادم نبود، حواسم نبود. بعد متوجه شدم که در اثر این روسری که سرم کردم دیگه فکرم آزاده. قبلا اینطور نبود، من یه عمری بی حجاب که راه می‌رفتم هم تو فکرم این بود که این که داره نگاه می‌کنه به چه نیتی داره نگاه می‌کنه، هم تو فکرم مشغول بود، حرف می‌زدم با دیگران اما فکرم هم مشغول بود. از وقتی رو سری سرم کردم آرامش پیدا کردم. بعد گفت من حالا که دارم از ایران میرم تو انگلستان، حامل پیام آزادی از طرف زنان ایرانی هستم برای زنان خودم. می‌خوام برم به زنان تو انگلستان میگم آی زن ها اگه میخواید آزاد باشید باید حجاب داشته باشید. گفت الان میخوام برم بهشون بگم، حالا فهمیدم که آزادی تو داشتن حجاب، منتها آزادی فکر. حالا دیگه نمیدونم این صحبت هم که ایشون کرد صحبت ما بهش رسیده بود یا اینکه رسیده خودش فرنده، چون 2-3 سال قبلش میگم اون گروه که اومده بودن من به اونا گفتم برید تو انگلستان تبلیغ بکنید، اما بدونید فرهنگتون تا 100 سال دیگه هم به ما نمیرسه. یعنی مردم برسن به این نتیجه که باید حجاب داشته باشن تا فکرشون آزاد بشه. اما خب متاسفانه باید بگیم یه سری زنهای داخل خود ایران ما هم الان فریب خورده هستن، با یه وضعای ویژه‌ای میان بیرون. یعنی تا اونجایی که در توانشت میخواد آرایش بکنه، یه اونجایی که نکرده نتونسته، هرچی میتونسته بیشتر خودشو میخواد تو معرض قرار بده. این فریب نیست، این خودشو داره فریب میده، متوجه نیست که الان فکرش آزاد نیست. و من الناس من یعبد الله علی حرف، خدا رو رو حرف، یعنی گفتم تعبیر حالا ساده و عرض بکنم، یعنی دین تو حاشیه زندگیشه، منافع دنیایشو مقدم میاندازه بر منافع دینش. فان اصابه خیر اطمئن به، اگه یه نعمتی چیزی بهش برسه اطمینان پیدا میکنه و دلش آرامش پیدا میکنه. و این اصابت و فتنتون انقلبت علی وجهه، اگه یه گرفتاری برش به وجود بیاد بر نگردد از دینش، انقلب علی وجهه، اصلا میره کافر میشه، میگه من دین رو نخواستم. قرآن میفرماد فریب و دقت کنید، خسر الدنیا والآخره. من ظاهرم تو ذهنم خسر الدنیا والآخره همین یه جاست تو قرآن، حالا یعنی یه کسیست که هم تو دنیا گول خوردم تو آخره، دو تا زیان، هم دنیایش هم آخرتش. چی شد؟ دین تو متن زندگیش نبود. ذالک هو الخسران المبین، این آیه 11 سوره حج. باز 37 آیه دیگه رو من فقط نشونیاشو خدمتتون میگم، چون میخوام وقت زیاد گرفته نشه، والا جا داره که هر کم از این آیات که حالا میخوام بخونم باز روش حرف زده بشه. اما این آیات هم از این نگاه دارم عرض میکنم که یا کسی میخواد تحقیق بکنه ببینه که چطور میشه انسان فریب میخوره، ضرر میکنه، حالا یا آخر عمرش همینجا میفهمه اشتباه کرده، یا اون طرف تو قیامت همچین دست میذاره دو دستش و حسرت میخوره. دو یکی سوره عصر، ان الانسان لفی خسر، بعد استثنایی که میزنه کیاستن؟ اونایی که دین دارن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. وقتی انسان متدین باشه ضرر نمیکنه، نداشته باشه لفی خسره. آیه 12 انعام و آیه 20 و 31 و 140، اعراف 53، هود 21، متففین 3، متففین مربوط به معاملاته که تو معاملات وقتی میخواد بفروشه یا بخره بالاخره وزن رو دستکاریش میکنه، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. جنس رو کم میفروشه به مشتری، نمیدونم سنگ یک کیلو دو کیلو رو هم داری یه وقت دستکاریش میکنه، کارای پستی میکنه که به قول اون مثالی که از میگن گربه یه گوشت تازه دستش میاد حالا میخواد برد بخوره، تیکه گوشت سرقت میکنه از اینجا برام میکنه میره، حالا میخواد بخوره میره تو خاکای باغچه اونقدر میدازه توی خاکای این طرف اون طرفش میدازه، اونقدر گلیش میکنه دو کسیفش میکنه دو میخوره، گوشت تازه بود. ما اینطوری از گاهی رزق حلال داریم، تمیز داریم، با فکرهای پستی که شیطون گاهی بهمون القا میکنه یا نفسمون اونقدر کثیفش میکنیم و بعدا میخوریم، در حالی که رزق ما رزق حلال باید باشه. سوره بقره آیه 27، این آیه 27 راجع به قطع رحم هست و یکی هم افساد در زمین، که اینایی که فریب میخورن میگن اینا هست. یکی هم آیه 121 سوره مؤمنون آیه 34، عنکبوت 52، زمر 15 و 63 و 65، مجادله 19 منافقون 9 بقره 64 آل عمران 149 مائده 21 و 53 اعراف 23 92 و 149 یونس 45 و 95 هود 47 و 63 فصلت 23 و 25 احباب 18 اسراء 82 فاطر 39 نوح 21 نساء 119 انبیا 70 و شعرا 181 آخرین بس که امروز میخوام عرض بکنم اینه که کسانی که فریب نمیخورن کسانی هستند که عاقبتشون اون طرف اهل بهشتن. حالا تعبیر اهل بهشت، خلود در بهشت، خوشنودی پروردگار، تحصیل رضوان الهی، این که انسان از خدا راضیه و خدا از او راضیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، تعبیر رحمت الهی، تعبیر معیت با اهل بیت علیهم السلام، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا آیه 69 نساء که زیباتر از اینم هست، آیه 69 صاف معیت رو میگه و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین، این مع یعنی با اوناست، با چهارده معصومه، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. این آیه بی نظیر تو قرآن. البته حالا یادم اومد آیه 119 توبه هم داریم، منتها آیه 119 توبه دستور به معیت میده، یا الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اونجا دستور میده که با صادقین باید باشید. اما آیه 69 نساء خبر میده، میگه کیا هستن با چهارده معصوم؟ اون کسی که اطاعت از خدا و رسول کرده، اطاعت بکنه انسان با اونا. اصحاب الجنت هم الفائزون، اون کسی که فریب نخورده رستگار شده، حقیقتا پیروز شده، کیه؟ قرآن فرماد اصحاب الجنه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون. این آیه 20 سوره حشر و باز آیه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، این کسی موفق بشه از آتش دور بکنه خودشا و خودشو وارد بهش بکنه، این رستگار شده. دیشب تو برنامه احیاتون چی میگفتید؟ ان تجعلنی من اتقائک من النار، دنبال این بودیم دیگه، رستگاری مال اینه. و الهی کسی گرفتار جهنم شد، این فریب خورده. حالا هرچی هم تو دنیا پول جمع کرده باشه، هرچی، آخر این فریب خورده. خب 25 تا آیه من مشابه همین آیات رو باز فقط نشونیش رو عرض بکنم و میخوام یه داستان عرض کنم بس رو جمعش بکنم، یه تذکرم میخوام بدم. یکی آیه 13 نساء، مائده 119، انعام 16، توبه 20 و 72 و 89 و 100 و 111، احزاب 71، یونس 64، صافات 60، غافر 9، دخان 57، جاثیه 30، حدید 12، صف 12، تغابن 9، بروج 11، احزاب 71، فتح 5، مؤمنون 111، نور 52، نبع 31، زمر 61. با اون 69 لسا رو هم که خوندم خدمت. داستانی که میخوام عرض بکنم از اسماعیل هرقلی هست، که البته فقط یه اشاره‌ای بکنم، اسماعیل هرقلی ران چپ او زخمی پیدا کرد و یه مقدارم وسواس هم داشت، برای نمازش دلش میخواست که این زخم کاملا پاک باشه، لباس کم پاک باشه، خیلی ناراحت بود که حالا این زخم، به خصوص وقتی که هوا گرم میشد چرکش باز میشد و مرتب لباسش آلوده میکرد، صبح و ظهر و شب هر چی میخواست نماز بخونه ای باید میرفت حمام و هم مینشست مدت‌ها زخمو بگیره و لباسش عوض بکنه و باز لباسش بشوره و یه رو دو روز هم که نبود، که خیلی مدت زیادی بود. معاصر سید ابن طاووس بود، سید بهش گفتن شما نیاز نیست به خودت اینقدر زحمت بدی، خدای متعال از تو اینا نخواسته، اما خب یه مقدار وسواس داشت، دلش میخواست که مثلا تا اون هرچی میتونه تحمیل به خودش بکنه، تو زحمت خودشو میانداخت و این کارو میکرد. خب انسان کم کم از زندگی سیر میشه دیگه. در کنارش معالجم خیلی کرد. هرقل یکی از روستاهاست. سید گفتن بیا بریم بغداد، من دارم میرم اونجا، پزشکای خوبی اونجا هست، پاتو ببینن شاید بتونن. خب سید خودشونم چون نفوذ داشتن بهترین پزشکا و اونجا رو جمع کردن، اینا اومدن نگاه کردن پای او رو، گفتن بعد جا این آفت افتاده یه رگ اصلی بدن هست، اگه بخوایم عمل بکنیم احتمال داره این رگ پاره بشه و دیگه فوت بکنه، ما نتونیم جلوشو بگیریم، خونریزی شدید میشه. بعد لذا اطبا گفتن ما جرأت نمی کنیم معالجه بکنیم. خیلی ناراحت شد، وقتی مایوس شد از طبابت فهمید که دیگه تا آخر عمر باید با این بیماری سر و کار داره دیگه. سید بازم دلجویی ازش کردن، گفتن زیاد نگران نباش، حالا تا اینجا اومدی تا بغداد برو کاظمین و از اون طرف برو سامرا، برو توسلم پیدا بکن به اهل بیت علیهم السلام، هیچ وقت ما ناامیدی نداریم، برو توسل پیدا بکن. خود سید بغداد بودن، اما اسماعیل را افتاد رفت کاظمین رو زیارت کرد، بعدم رفت سوار ماشین رفت سامر را. چند روزی هم سامر را بود. تو سامر را روز پنجشنبه و جمعه، شب جمعه رو اونجا بود. این چند روزی هم که میرفت حرم، خدام حرم دیگه دیده بودندش، میشناختندش و برای تمیز کردن لباسش میرفت رودخانه دجله که در سامر را هست، میرفت اونجا، میرفت تو رودخانه هم پاشو تمیز میکرد، لباسشو خونشو میگرفت، آب میکشید، میداخت روی درختی یه ده دقیقه رو بیستم کرد تا این لباسش نم پیدا بکنه، بعد لباسو میپوشید و میمد میرفت حرم نمازشو میخون. خب خیلی صدمه از اینطوری، اما بالاخره این کارو میکرد. و روز پنجشنبه ای اومد همین کارو کرد، اومد تو رودخانه و لباسش هم شست و بعد که از رودخانه اومد بیرون لباسو پوشید، هنوز لباسا نم داشت، اما گفت دیگه تا میرم حرم هوام داغه، هم خونکیش مطلوب است و کم کم لباسم میخشک. یا وقتی سه تا اسب سوار دارن از طرف حرم از اون جانب دارن میان، یکشون جلو، دو نفر پشت سر و خیلی مؤدب همراه آقا می اومدن. یه رسیدن به ما، اون آقایی که جلو بودن گفتن سلام علیکم اسماعیل، حالت چطوره؟ گفتن الحمدلله. اون دو نفرم پشت سرشون یه پیرمرد بوده یه جوان بود، اونم پشت سرشون ایستاده بود. میگه آقا هم که رو اسب بودن منم رو زمین ایستاده بودم، خم شدن از رو اسب اومدن و دست مبارکشون یا اتصال گذاشتن رو همون قسمت زخم پایان که البته رو لباس بوده، اما خب آقا خبر دارن دیگه، صاف دست گذاشتن رو زخم و دست رو برداشتن نشستن باز رو اسب. پیرمردی که دنبال آقا بود و گفت اسماعیل افلحک الله، رستگار شدی. من نفهمیدم چی میخواد بگه، فکر کردم داره دعا میکنه در حقم، گفتم خدا شما را رستگارتون بکنه، منم جواب ده. بعد پیرمردی گفت نشناخته آقا را؟ معرفی که گفتم نه. گفتش امام زمان علیه السلام انده. تا آقا رو معرفی کرد من یه مرتبه جا خودم، مثل این که گم شده یه سالهای من اصلا دیگه زخم پا هم فراموشن، پریدم رو پای آقا. حالا آقا داشتن آهسته میرفتن با اسبشون، دویدم رکاب اسب رو گرفتم و هم تو دنبال آقا میرفتم جلو. آقا فهمدم برگرد، گفتم آقا من بر نمیگردم، کجا برم، من از شما نمیتونم جدا بشم. بار دوم فرمودن برگرد، به مسلحت تو اینه که برگرد. گفتم بر نمیگردم. پیرمرد پشت سر گفت اسماعیل خجالت نمیکشی، امام دو مرتبه دارم میگن برگرد. تا اینو گفت متوجه شدم که دارم اشتباه میکنم، یه مرتبه ایستادم، فهمیدم که دستور آقا رو باید اجرا بکنم. آقا چند قدم دیگه رفتن جلوتر، یه مرتبه ایستادن، فرمودن فرماندار نم سامرای بغداد، ظاهرا سامرا رو گفته بودن، گفتن حاکم اینجا وقتی خبردار میشه یه پولی بهت میده، تو پول رو ازش نپذیر، اون پول ازش قبول نکن. اینم آقا فرمودند و مثل که یه پیغامی هم برای سید ابن طاووس داده بودند و دیگه میگه رفتند. من هم تو چشمم دوختم به آقا، تو چشمم کار میکردم، تو دیدم تا رفتند، از جلو چشمانم ناپدید شدند با یه حالت خیلی مایوسانه و دیگه غم دلم رو گرفته بود که چرا نتونستم دنبال آقا برم. برگشتم اومدم طرف حرم، اما حالم خیلی منقلب بود. رسیدم تو حرم، این خدام حرم رو که دیدم گفتن این سه تا اسبوار اینا شما دیدید اینا رو؟ خدام گفتن بله. چطور مگه؟ گفتم یکی از اینا امام زمان بودند. خدام تازه تعجب کرد، گفتم کدوماشون؟ وقت معرفی کردن که معلوم بود از رفته بودن زیارت. خب خدام هم دیده بود اما متوجه نشده. یکی از خدام گفت که اگه حضرت بودن تا ده نشون آقا داده یا نه؟ خب میخواستی؟ تازه من یادم اومد که آقا دستشونم روی پایم گذاشتن. تا اون وقت اصلا حواسم نبود، گفتم چرا اتفاقا آقا دست گذاشتن رو پام؟ پاچش شلوارم رو زدم بالا که ببینم چرا، همچه که کشم بالا دیدم پام سالمه. خودم شک کردم، گفتم نکنه پای راستمه، شروع کنم پای راستم زدم بالا دیدم مثل همه. همچی که خدام فهمیدن که امام دست رو پای من گذاشتند و معجزه شده که خبر یه مرتبه ریختن رو سر ما و دیگه لباسای ما رو پاره کردند و برای تبرک لباسا رو بردند و لباس دیگه به ما دادند و مردم که فهمیدن هجوم آوردن به ما و خبر رسید به حاکم همون سامرا، فوری ما رو احضار کرد رفتیم اونجا و حاکمه پرسید چی بوده جریان، ما هم توضیح دادیم و زود تلگراف زد به بغداد و گفت امروز تو سامرا یه همچین مسئله اتفاق افتاده، یه خبر داد به اونجا و بعدم یه پولی به هم داد. وقتی خیلی ارتباطمون خوب شد یه پول زیادی به هم داد، من قبول نکردم. گفت چرا پول بر نمیداری؟ از کسی میترسی؟ گفتم نه، اتفاقا همون آقایی که پای من رو شفا دادن اینم به من گفتن، گفتن که حاکم اینجا یه پولی بهت میداد ازش قبول نکن. تا اینو گفتم حاکم اشک تو چشمش جمع شد، فهمید که بالاخره پولای حرام جمع شده. آقا گفتن نمیخواد پول ازش بگیر. بعد گل حرکت کردم از سامرا، اومدم بغداد و دیگه حالم خیلی خوب بود. نزدیک بغداد که رسیدم دم جمعیت زیادی رو پل بغداد وایستاده، جمعیت رو ورده بودن پیشواز ما، خود سیدم ایستاده بودن، ما تو مردم عجله می‌کردن میمدن جلو. دیگه مهلت نداده بودن جمعیت، ریختن رو سر ما و دوره لباسای ما رو بردند و هیچ. یه جمعیت دیگه اومدن برای حفاظت ما، دور ما رو گرفتند و لباس نو دور برامون آوردند. تو این گیرودار یه دم سید ابن طاووس اومدن جلو، گفتن اسماعیل خودت این قوا رو به وجود آوردی؟ گفتن بله. گفتن چی شده جرم؟ ما رو بردن توی جای خلوت نشستن داستان رو گفتن. سید خیلی تحت تأثیر قرار گرفتن. بعد گفتن من همون پزشکایی که چند روز پیش پای شما رو دیدن میخوام بیارم ببینم نظر اینا چی. پزشکا رو جمع کردم، اولا پا رو نشون ندادن. سید از اینا پرسیدن شما دیدید پای این آقا رو چند روز پیش؟ گفتن بله. نظرتون چی بود؟ گفتن نظر ما این بود که این پا نباید معالجه جراحی بشه، چون احتمال اینکه رگ پاره بشه و شخص فوت بکنه هست. سید گفتن حالا اگه کسی عمل بکنه و موفق باشه، اگه موفق باشه چی میشه؟ پزشکی گفتن اگرم موفق باشه پا جای زخمش میمونه، خوب میشه، ممکنه پوست بیندازه، اما مو دیگه در نمیاد، یه اثاری هم داره. وقتی اقرار ازشون گرفتن به اسماعیل گفتن پا تو نشون بده. همش که پا شد در رو نشون داد، چند روز قبلش بود، شاید یه هفته بوده. وقتی نگاه کرد این پزشکی اصلا تعجب کرده، یکشون مسیحی بود، گفت به خدا قسم این معجزه از حضرت مسیحه. سید ابن طاووس گفتند نه، این معجزه کسیه که حضرت مسیح علیه السلام پشت سر اون نماز خواهد خوند. یه توضیح هم دادند. تذکری هم که میخوام خدمتون عرض بکنم اینه که روز قدر روایت دارد همچون شب قدر از نظر جایگاه و منزلت هست، یعنی باز این ساعتها رو غافل نباشیم. اصل شب قدر است، سلام هی حتی مطلع الفجر، ملائکه تا طلوع فجرن و سلامتی شب هم تا طلوع فجره. دیگه بعد از طلوع فجر ملائکه میرن، شب قدر تمام میشه. روایت امام علیه السلام میفرمان روز قدرم از نظر جایگاه و منزلت و شب قدر با همه، مثل که این 24 ساعت و خدای متعال با هم قرار داره. لذا سعی کنید از این لحظه هم استفاده خوب ببریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. دختر امام گویا خواب پدر دیده بود، بهانه پدر گرفت. اهل بیت علیهم السلام که وعده سفر می دادن به کودکان و منظورشون سفر آخرت بود، وقتی متوجه شدن خواب پدر دیده به گریه افتاده. صدای گریه از خراب بلند شد. یزید صدای گریه شنید، پرسید چه خبره؟ کیه داره گریه میکنه؟ مأموران رفتن نگاه کردن، براش خبر آوردن. دختر امام گویا خواب پدر رو دیده، طفل خردسالیست، بهانه پدر گرفته. گفت بری سر بریده یه پدر را برایش ببری. وقتی سر مقدس امام آوردن داخل خرابه، هنوز محاصل امام خونی بود. صدا زد بابا کدام ظالمی محاصل شما را از خون زرتون خضاب کرده؟ چه کسی رگهای گردن شما را بریده؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اما یه وقت دیدن ساکت شد. شاید در ابتدا تصور کردن مجددن به خواب رفتن، اما وقت او را حرکت دادن دیدن از دار دنیا رفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سوال کردن خدا ضامن روزی موجوداته، چرا مردم سومالی از گرسنگی میمیرن؟ و خیلی ها دیگه، فقط مردم سومالی هم نیستن، خود ایران هم. ببینید خدای متعال ضمانت روزی رو کرده، اما ضمانت جلوگیری از ظلم رو نکرده. نگفته اگه اسرائیل خواست بیاد فلسطینی ها رو بکشه من جلوشون رو میگیرم. هم ضمانت نکنه، به انسان ها اختیار داده، میگه برید تلاش بکنید، دشمن کارش رو میکنه، به شما میگه مقابلش وایسید. حالا صدام حمله کرد به ایران ما، اگه ما دفاع نمی کردیم چی بود؟ و بگیم خدا ضمانت روزی ما رو کرد. نه، اگه صدام رد میزد همه چی رو نابود میکرد، یا میکش همه رو، یاد اگرم زنده بودیم اسیر میکرد دیگه رزق و روزی نداشت. بعد میگفتیم چی تو پس خدا ضمانت کرده؟ نه، خدا ضمانت اینو نکرده که جلو ظلم رو بگیره. که وقتی یک کسی ظلم میخواد بکنه، خدای متعال اجازه میده اون ظلم محقق بشه، بعد تو سر ظالم میزنه. یعنی یه قانونی از تو دنیا به نام اختیار. حالا یه آقایی میاد مال منو سرقت میکنه و میبره، منم بیچاره میشم، بعد میگم خدا ضمانت کرده است که روزی منو برسه. نه دیگه، ضمانت اینجاش یعنی چه؟ اختیار رو که خدای متعال نمیاد جلوی ظالم رو بگیرد، اینطوری که میذارد اون ظالم میخواد مال من رو سرقت کنه، میاد سرقتش رو میکنه، بعد البته خدا جبران میکنه. اصلا رشد انسان تو اختیارشه، باید اختیار باشه. آمریکایی میرن اموال این سومالیا رو هم دارن سرقت میکنن، میبرن، میدزدن، میبرن. چون کشور ما خیلی دزدیدن آمریکایی‌ها. اموالی که از ما دزدیدن چقدر زیاده، همین الان چقدر اموال ما تو بانک‌های آمریکا هست. از زمان طاغوت اموالی که شاه سرقت کرده و برده بود، اموال اونجا بستانش نمیدن به ما. پولایی که ایران داده به اینا که بیان فلان جنس رو به ما بدن، نه جنس دادن نه پول دادن. ظلمه. خدای متعال که نمیاد اختیار از آمریکا بگیره، که اگه بخواد اختیار ازش بگیره دیگه اختیار نداره. انشاءالله زمان ظهور رو درک بکنید و جواب سوالتون رو خوب میفهمید. اون زمان که عدالت اجرا میشه دا وقت ببینید روزی مردم سر جاش هست یا نیست، مردم ظلم نکنن به هم دیگه، وقت ببینید تقصیر خدا هست یا نیست. نه دیگه تقصیر خدا نیست. زمان ظهور اونقدر رزق مردم زیاد میشه، روایت دارد مردم زکات مالشونو یا خمس مالشونو میخوان بدن، فقیر نیست که بگیره، لذا اموالشون زن کنار جاده هامو میره و کسی هم نیست بیاد نارو برداره، رغبت اصلا کسی نداره. یکی از آثار اون زمان اینه. بعضی زنان بدحجاب میگویند بدحجابی من خیلی بهتر از این است که چادر بر سر کنم و اخلاق نداشته باشم، یا خیلی از زیر چادر کارهای غیر اخلاقی انجام میدن و اینطور خود را گول میزنن. جوابشون را چه بگوییم؟ جوابشونه که اگه کسی چادر سر بکنه و کار خلاف بکنه، برای چادرش ما یه باریکله بهش میگیم، برای اون کار خلافش هم یه نباریکله بهش میگیم. ما دفاع نمی کنیم از کار خلاف که، اما چادرش هم رد نمی کنیم. چادرش یه امتیازه، چون اون چادر خودش خیلی مسائل رو دنبالش آورده، حیا آورده، عفت آورده، آرامش تو جامعه آورده، جوانها رو نگذشه فریب بخورن، خانواده ها زندگیشون به آرامش داره میره جلو این. و اما این خانمی هم که بدحجابه ولو اخلاقش خوبه، ما بگیم اخلاق ده ما باریکلا بهش میگیم، بدحجابی دن میگیم خیلی بده. اگر هم بخواهم مقایسه بکنیم میگیم بدحجابی سمش بیشتر از اون بداخلاقی هم هست، چون بداخلاقی 24 ساعت که فوش نمیده که آدم بد اخلاق، یعنی یه بار دو بار عصبانی میشه، اما بد حجابه همچنین میاد جانه همینطور داره سم میپاشه تو جامعه، هر که از چشمش میفته فریب میخوره، تحریک میشه. لذا ضرر بد حجابی خیلی بیشتر از بد اخلاقیه. اما در این حال همون خانمی که بد حجابه، اگه اخلاقش خوبه اخلاقش ما تایید میکنیم، اخلاقش ما رد نمیکنیم که. لذا به اون خانم خوش اخلاق بد حجاب میگیم که شما که اخلاقت خوبه رفتارت هم خوب بکن، دوتاشو خوب بکن، اخلاق خوب داری چادرم سر بکن. این جوابش اینه. البته اینم هست، بعضی هم میگن ما باطنمون پاک است، که اینا دیگه دروغ میگن. اگه کسی بد حجاب بود باطنش خرابه. اینو دقت کنید، رفتار ظاهری انسان مال باطنش. قل کلو یعمل علی شاکلته. وقتی میگه کسی بد حجابه بدونید باطنش خرابه، یعنی سست ایمانه، کم حیاست، اونا باطنش خرابه و دروغ میگن. اینه که میگن باطن مخواه، اگه باطنش خوب بود رفتار ظاهریشو تنظیم میکن. این مثل نمیمونه که من میام صف میزنم تو گوش یک کسی، میگم من اخلاقم خیلی خوبه، کجا اخلاق و داد میزن تو گوشه این دارم اذیتش میکنه. ظلم دلیل بر بدی طینت منه، من نباید بدم بیاد دیگه از این حرف، باید اقرار بکنن دیگه. وقتی ظلم میکنن به یک کسی یعنی باطنم خوب نیست دیگه، این معنا نداره که بیام اذیت بکنم شما رو بعد میگم باطن من خوبه. کجا باطنم خوبه؟ قل کل یعمل علی شاکلته. آیا برای رسیدن به عین الیقین باید از علم و یقین رد بشیم، یا اینکه میتوان مستقیما به مرحله عین الیقین رفت؟ امکانش هست، امکان عقلی، ولی که امکان وقوعی نه. آنچه که واقع میشه تو جامعه اول استدلال باید بشه که علم الیقین برای انسان بیاره، بعد عین الیقینه. دلیلش هم اینه که انسان اول باید عقل رو خاضع بکنه. خضوع عقل وقتی است که دلیل بشنوه. من باید برای عقلم دلیل خداشناسی بیارم تا عقلم دیگه آرامش پیدا بکنه، میگه پذیرفت. وقتی عقل پذیرفت بعد میرم سراغ عین الیقین. اما اگر دلیل عقلی نیارم برای خداشناسی و عقل من نپذیرد خدا را، چطور میخوام به عینیت خدا را ببینم؟ نمیشه، واقع نمیشه. اما امکان عقلش هست. حالا امکان عقلش دیگه شما ولش بکنه. این که میگوین پای استدلالیان چوبین بود یا میگن العلم نور یغزف الله فی قلب من یشاء، به چه معناست؟ یه حرف مشیائین و اشراقیینه. مشیائی ها میگن که باید با استدلال خدا رو ثابت بکنی. اشراقی ها همین پای استدلال یا چوبین بود، میگن که استدلال به درد نمیخوره، باید دل رو صاف بکنی تا نور بتابد، نور خدا بیفته تو دلت، خدا رو ببینی. خدا رو ببینی کفایت از استدلال میکنه. ما یه روش سومی داریم تو مباحث اعتقادی که نه حرف اشراقی ها رو کاملا قبول میکنیم نه حرف مشیائی ها رو. یه روش جدیدی است که تو مباحث اعتقادی چند سالی هست رو مطرح کردم و هنوزم به همین عقیده من هستم، و اون اینه که مرحله اول باید از راه مشیائی ها رفت جلو با استدلال تا عقل بپذیرد خدا را، مرحله تکمیلی کار از راه اشراقه. دلیلی هم که دارم برای این صحبت اینه، میخوام حرف اشراقی ها رو رد بکنم، چون اشراقی میگن دل رو باید پاک بکنی. به اشراقی ها میگن کسی که خدا رو قبول نکرده با دلیل هنو خدا رو نپذیرفته، خب فرمان خدا رو عمل نمی کنه دیگه، میشه گناه میکنه. کسی که گناه میکنه میتونه دلش رو پاک بکنه؟ چطور میخواد اشراق بشه؟ ما به اشراقی ها حرف بمونیم، چون اشراقی من استدلال بذار کنار، دلتو پاک بکن. وقتی صاف بود پاک بود نور خدا میتابه. میگم یه انسانی که هنو خدا رو نشناخته دلیل نداره برای خدا، خدا رو قبول نداره، خب واجبات چه انجام نمیده، محرمات هم ترک نمیکنه، این کجا میتونه به اشراق برسه؟ خود اشراقی هم نمیفهمن چی میگن، لذا من به اونا میگم، به خود اشراقی هم میگم خود شما اول خدا رو با دلیل اثبات کردید، بعد رفتید از راه اشراق رفتید جلو. خودشون هم همین راه رفتن جلو، منتها نمی فهمن، به شدت می کوبونن دلیل رو. نه کوبوندن دلیل درسته نه اشراق درست، هر دوش یکی نقصی داره. استدلال نقصش چیه؟ نقصش همینه که وقتی خوب دلیل میارد آخرش خدا رو نیافته، با دلیل خدا رو اثبات میکنه. این نقص دلیله. نقص اشراق هم اینه که وقتی به افراد میگیم اشراق، هنو خدا رو نشناخته، چطور میخواد خودشو پاک بکنه تا خدا تو دلش بتابه؟ نمیشه. بدون دلیل اشراق امکان نداره. لذا ما میگیم هر دوشو میخواییم، هر دوشم به ترتیب میخواییم، نه کنار هم. اول استدلال باید باشه تا خدا رو باور بکنه، دلیلای خدا رو خوب وقتی شنید بفهمد خدایی هست، بعد که فهمید خدا هست دین رو عمل میکنه، دیگه فرمان خدا رو اطاعت میکنه، در اثر اطاعت از خدا کم کم دل پاک میشه، گناه که نکنه دل پاک میشه، امکان این که برسه به مرحله عین الیقین هست. ما تو کتاب هدف خلقت این نکته رو متذکر نشدم، اما راه های حصول عین الیقین رو که سه تا راهکار گفتیم، یکش گفتیم تحذب، و تحذب یعنی عمل صالح انجام دادن، همونی که در آیه 110 سوره کهف اومده، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. آیه اشراقیه، تو که میخوای خدا رو ملاقات بکنی، قرآن گفته چی؟ من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، و باید عمل صالح انجام بدی. چطور میگوی دلیل رو بذار کنار؟ با اینکه دلیل گذاشتن کنار که شما عمل صالح انجام نمیدی که. حرف ما اینه، یه مقدار صحبت دقیق هست، حالا من با بیان ساده گفتم که عزیزانی هم که اصطلاحات علمی رو آشنا نیستن بدونن چه عرض میکنم، اما بحث بسیار مهمی. اتفاقا متشکرم از اون عزیزی که ما رو به این معانی به فکرمون انداختن، چون مدت ها بود از ذهن من هم رفته بود و تو مجامع مختلف دیگه این صحبت رو نگفته بودیم. اون سوال بعدیتون رو نمیدونم چیه منظورتون، این رو بیاد ببینم چیه. قبر هاشون محمد حسینم در نجف حرم امیرالمومنین علیه السلامه. کتابشون رو بخونید، کتاب خیلی شیرینیه، انسان وارسته پیوسته. یعنی سوالایی که مربوط به بحث نیست رو بیاد خصوص خدمتون عرض میکنم. فرق صبر و استقامت چیه؟ اینا حالا بعدن خدمتون میگیم. استقامت پایداری رو میگن، استمرار رو میگن، صبر معناش استمرار نیست. گفتن دعا کنید برای اصلاح میان همه زوجهای جوان و خانواده ها. چشم، حالا ما امروز دعا میکنیم، شما هم آمین بگید تا انشاءالله لطف الهی بشه و اصلاح بشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. پروردگارا همه مشکلات جوامع مسلمین، مشکلات خانواده ها رو برطرف بفرما. پروردگارا مسلمان ها رو به اون چه خیر دنیا و آخرتشون هست موفق فرما. ما رو از همه برکات شب قدر و روز قدر، اون برکاتی که به اولیا عطا میکنی، بهره‌مند فرما. یا الله از همه گناهان و شرور ما رو دور گردان. رهبر عالی قدر و نظام اسلامی و خدمتگزاران و مراجع تقلید همه رو حفظ بفرما. بیماران رو هم شفا عطا فرما. ظهور مولای ما آقای ما را نزدیک بفرما و ما را به محضر نورانیشون با معرفت برسان. و صلی الله علی محمد و آله.